مشهد عام. بله بله همین همین بله مثال بله خیلی خوب. ببخشید دیگه امروز مزاحم شما شدیم. این هم شرایه بله این هم نتونستیم. حالا اگه شما لطف کنید همزمانی که ما شروع میکنیم این سند این هم تو علل چیه تا ما بدشیم. خیلی تفسیر امام عسکری است نه تفسیر عیاشی. بله سامه کنم. نه اونا معمولا چی نداره. یا نه بسم الله الرحمن الرحیم. خب ما در باب وظایف حکومت در امر تربیت به ادله ای استشهاد کردیم که نمیدونم آخرین دلیل ما شما چه حدیث چند بود رقم یادم نیست. یک صفحه هم رو گم کردم هرچی هم گشتیم دیگه پیدا نکردم دیشب. نهم بود. خیلی ادامهش دیگه حالا اون قبلی ها رو چون دستم نبود نتونستم. نهم بود. دهمین دلیل عرض شود که حدیثی است که در بهار آمده، همینی که الان اینجا ملاحظه شد، بهار جلد 21 صفحه 122 از عرض شود که از تفسیر امام عسکری علیه السلام. در این حدیث اینطور آمده، البته این روایت مفصلی است و داستان مفصلی هم داره که اونجا بعد ملاحظه میکنید و به این شکل هم هست که حضرت کسی را برای مکه به عنوان عامل خودشون و نماینده خودشون تعیین کردن. سن کمی داشت، ظاهراً 18 سال داشت و به خاطر این سن کم مورد اعتراض قرار گرفت حضرت و ولی حضرت رو این مسئله ایستادگی کرد و دفاع کرد و اواخر این حدیث هم داره که لیس الاکبر هو الافضل بل الافضل هو الاکبر و ملاک سن نیست. این زمینه اون بحث این روایت اینه. حالا وقتی که میگه من ایشون رو فرستادم با این که سنش کم بود حضرت فرستادش و چیزهایی که بر عهده او گذاشت اینه. اون قسمت از حدیث که به بحث ما ربط داره دهمین حدیث اینه. کتب النبی لعطاب ابن اسید یا اسید با سین عهدن علی مکه، وقتی که او را والی بر مکه قرار داد اینجور نوشت. چیزهایی حالا قبلش هست تا اینجا میرسه که و قد فوض الله الیه تنبیه غافلکم و تعلیم جاهلکم و تقویم عود مضطربکم و تعدیب من زال عن ادب الله منکم. تعابیر دیگری هم هست، عمده این تعابیره. فوض الله الی به این آقایی که حاکم مکه شد خداوند بر عهده او قرار داد به او واگذار کرد چند تا مطلب، چهار مطلب. چی؟ فوض الیه، ببخشید. بله بله فوض الیه. فوض الیه اینا، یکی تنبیه غافلکم، یکی تعلیم جاهلکم، سوم تقویم عود یا عود مضطربکم، یعنی که عود همون کجیه، کجی و اعوجاج اونهایی که حالت اضطراب دارن، و تعدیب من زال عن ادب الله منکم و تعدیب من زال عن ادب الله منکم. این روایت وقتی است که عطاب بن اسید رو حضرت فرستاد اونجا و فوض الیه اینها، اینا رو به او واگذار کرد که باید این کار رو انجام بده. در اینجا هم برای بررسی این روایت دهم وجود نکاتی هست که عرض میکنیم. اولین نکته بحث سندی است که ظاهراً مرسله است و در تفسیر سند تامی برای این وجود نداره ظاهراً. حالا بازم چون ما به خود تفسیر الان مراجعه نکردیم خیلی مطمئنن این رو نمیتونم. همینطوره تفسیر ماسکری؟ نه همین مقتوع است و مرسله است دیگه. بنابراین نکته اول اینه که این هم مثل بعضی از روایات قبلی که شاید اکثریتش هم اینطور بود سند تامی نداره. این یک نکته. نکته دوم این که فود الیه عرض شود که ظاهرش اینه که همونی که در بحث‌های قبلی میگفتیم ظاهرش اینه که این تفویضی که پیغمبر به او کرده این به تبع تفویض ولایتی است که به او داده، نه اینکه از باب حکومتی و یه چیز خاصی الان داره یک وظیفه‌ای به او میده، نه از حیث اینکه او حاکم و امیر شد پیغمبر این مسئولیت رو به او داد. یعنی در واقع چون این مسئولیت امارت رو به او داد این هم به او سپرده شده، نه اینکه یه چیز حکم حکومتی خاص باشه. اینم ظاهرش اینه، قبلا هم حالا بحث کردیم دیگه ولی اینجا. و نکته سومم اینجا عرض شد که عرض کردیم که چهار تعبیر در اینجا آمده، یکی تنبیه غافله که و یکی تعلیم جاهله و اون دوتا هم تقویم و تعدیبه. این چهار مسئله در اینجا آمده که سلسله مراتب چی داره دیگه. یکی تعلیم جاهله، کسی که نمیداند بداند، این وظیفه امیره که مردم را آگاه بکنه به وظایفشون. دوم این که تنبیه غافل بکنه، حالا اگر کسی میدونه ولی فراموش کرده غفلت داره میگه به او آگاهی بده، که این تنبیه دیگه وظیفه تعلیمی نیست، وظیفه تربیتی است، اینکه افراد متوجه بکنه نگذاره غافل بشوند. و تقویم عبد مستره بکنم، اون تقویم هم اینه که خب حالا اگر کسی میدانست و غافلم نبود ولی در استراب و زلالت افتاده میگه اونم را تربیتش بکنه، نگذاره که کج راهی را طی بکنه. اینم سه. و چهارم وقت تعدیب منزال ان ادب الله میکن، این تعدیب درش پس اینم چهار وظیفه است که به صورت تقریبا طولی اینجا میشه تصویر کرد. البته اون اولیش تقدیم و تأخیر داره، منطقیش اینه، یعنی ترتیب منطقی خارجیش اینه که تعلیم جاهل، تنبیه غافل و تقویم اون مضطرب که او را مستقیم نگه بداره و هدایتش بکنه، و چهارم هم تعدیبه. اون وقت در این تعدیب دو احتمال وجود داره، حالا اینم بذاریم نکته بعدی. پس این چهار وظیفه است که اینجا آمده. نکته بعدی هم اینه که این تعدیب دو احتمال داره. یک احتمال این است که چون تعدیب اگر یادتون باشه میگفتیم چند معنا داره، تعدیب یک معناش همون عرض شود که تعذیرات بود، یک تعذیراتی که مقابل حدوده، یک معنا حالا اگر بخوایم اینجوری که به ذهنم میاد تو اونجا گفتیم چهار معنا رو ذکر کردیم، به این ترتیب دقیق ترش عرض بکنم. معنای اول تعدیب یعنی حدود و تعذیرات که حتی حدودم رو میگیره. معنای دوم تعذیرات مقابل حدوده. معنای سوم تعدیب معنای تنبیه که حالا مطلق تنبیهاتی که انجام میشه که در چارچوب تعذیرات هم نیست. معنای چهارم وقت تعدیب به معنای همون تربیته که قبلا هم گفتیم همه اینام کاربرد داره در روایات. در جلد اول یا دوم اینا جلد دوم بحث کرد، جلد اول مراجعه بکنید، جلد اول فقه تربیتی اینا رو اونجا آوردیم، تو چاپ بعدی هم البته کامل‌تر شده که انشالله به زودی خواهد اومد اگر آقای سعیدی همتی بکنن. ارشاد که چون آماده است دیگه انشالله میاد. این معانی تعدیب رو اونجا آوردیم، اجمالش همینه. پس تعدیب به معنای حدود و تعذیرات یعنی اجرای حد و تعذیر، معنی عام تعدیب به معنای تعذیرات که جنبه حکومتی داره، دو تعدیب به معنای تنبیه که مطلق غیر تنبیه و نام رو میگیره، غیر تعذیرم میگیره، و تعدیب به معنای تربیت که روش های ایجابی و همین نام رو میگیره. این تعدیب در اینجا این چهار احتمال در بابش میاد، ولی به دلیل این سیاق یه مقدار این احتمال تعذیر و اینها بیشتر درش قوی تره، حداقل این احتمال اینجا خیلی ضعیف نیست، احتمال هم قابل چی هست، مثل که این داره حضرت میفرماد که جاهل را بهش علم بده، غافل را به او آگاهی بده، انسان مضطرب و مردد و اینها را تقویمش بکنه، راستش بکنه. و اگرم حالا من زال عن ادب الله، کسی از این آداب الهی منحرف شد، او را تعذیب بکنه. این که میگه میفرماد من زال عن ادب الله، کسی که از ادب الهی، که اینجا هم ادب الهی مقصود همون ادب الزامی الهی است، زلالتی و یعنی زائل بشه این ادب از او، او را تعذیب بکنه، که زائلش این تعذیر و تنبیه و اینها، حالا فوقش تنبیه. مثلا این تعذیب بنابراین همون چهار احتمال در بابش میاد، ولی اینجا از هر از میان چهار احتمال همون احتمال تنبیه یا تعذیر ایناست، و یا معنایی که در واقع شامل حدود و تعذیرات و تنبیهات بگیره بر حسب مورد. در هر حال این تعذیب اینجا اون فعالیت تربیتی مطلق معلوم نیست مقصود باشه. نه ادب الله، نه نمیدونم. بله این حالا ببینید، نه خود ادب معنای الزامی هم به کار رفته، ظاهرا به کار رفته، و به طور کلی حالا البته اینجا اون حالا اگر اینجور هم باشه باز همون تعارض این میشه که اینجا قد فود الیه، یعنی وظیفه شه ظاهر این الزامه، این هم اگه ظاهرش باشه اون وقت همون تعارض دوتا ظهور میشه که قبلا هم عرض کردیم. بله حالا الان یه نکته بعدی عرض میکنم. بنابراین این با توجه من زال عن ادب الله و این سیاق به ذهن میاد تعذیب اینجا جنبه تعذیر و تنبیه و اینها داره، نه فعالیت های تربیتی. اینم یک نکته. وقت نکته بعد اینه که ما خیلی نیاز هم نداریم که اینجا تعذیب رو معنای تربیت بگیریم تا بگیم این روایت دلالت بر بحث داره، برای اینکه اون جمله های قبلی به خوبی این رو میرسونه. یکیش همون تنبیه غافله، تعلیم جاهل که جنبه تعلیمی سیش، پس بعد تربیتی در این روایت نکته پنجم اینه که چهارم پنجم این است که بعد تربیتی در اون مسلمه، برای اینکه تعلیم که مربوط به آموزش هیچ، اما تنبیه غافل یک فعالیت تربیتی است. تقویم عود مضطرب کم اونم همینطور، این که میگه کجیها رو راست بکنه، اونجا دیگه کار به تقویم عود کار به تعذیر و تنبیه نداره، میگه کجی رو که میبینه اون را مستقیم بکنه، کجیها را راست کند، انحرافها را در بزداید. این فعالیت تربیتی است، این مطلق تقویم، حالا با تنبیه باشه یا با تشویق باشه یا با و هر شکل و شیوه‌ای که باشه. ولذا این روایت حتی اگر تعذیب رو به معنای تعذیر و تنبیه بگیریم، یا به معنای تعذیر حتی بگیریم، اگر معنای تنبیه بگیریم که خود اونم حالا یک بخش جنبه تربیتی داره، اگر هم نه به معنای تعذیر یا حدود بگیریم که حالا این احتمال هم خیلی ضعیف نیست، باز این روایت ابعاد تربیتی رو با جمله های دیگه افاده میکنه، یعنی از جمله های دیگهش به خوبی این ابعاد تربیتی استفاده میشه. اینم یک نکته که خب باید بهش توجه کرد در فهم حدیث. و ارشاد که نکته بعدی هم دیگه اینو مکرر گفتیم دیگه، اینجا با توجه به این که جنبه ظاهرش اینه که جنبه الزامی داره این ظهور دلیل در وظایف الزامی این حاکم در مکه این قویس و این موجب میشه که این تنبیه غافل و تعلیم جاهل و اینا همه در محدوده اون احکام الزامی شرع باشه. یعنی تو اون چیزهای ضروری و الزامی شرع باید جاهل را آگاه کرد، غافل را باید، جاهل را باید آگاه علم تعلیم کرد، غافل را باید تنبه داد و بیدارش کرد، و مضطرب و منحرف را باید اصلاحش کرد. و اگرم کسی در اون زمینه مشکلی داره اون وقت به تعذیر و تنبیه میرسه. یعنی این همه اینها ظاهرش اینه که در اون وظایف الزامی و مورد ابتلا است و شامل اون غیر اونها نمیشه. این ظهور فوز الیه در الزام قوی تر از اونهاست و لذا محدوده اونها میاد در اون دائره ای که باید اشخاص عالم باشند و آگاه و منحرف نباشند و راه درست را طی بکنند. این عامل حضرت، این جوان 18 ساله که عامل حضرت شده در مکه، این وظایف رو به صورت الزامی بر دوش داره. طبعا این وظیفه الزامی در محدوده همون تکالیف الزامی مکلف قرار میگیره و چیزهای لازم و مورد ابتلا، نه چیزهایی که حالا مستحب مکروه یا مورد ابتلا اونی است. نمیدونم حالا خیلی حالا بله ممکنه، بله ممکنه، ولی منظور اینه که اون مراحلی که ما عرض کردیم اینا همه در اینجا هست دیگه، در روایت هست و این روایت از دلالت از روایات مناسب و خوبه، گرچه از سند مثل بعضی از روایات دیگر مواجه با ضعف و اشکال بود. بخونید چون من این جمله رو دیگه ننوشتم اینجا. لما
لما عدم من فضله علیکم من موالات
محمد رسول الله. بله، نه اون قبل میخونه، میگه فوز الیه اینها را، چون فضل این عطاب را به رغم این که جوان 18 ساله است اینو میدونه است، ولذا شما به جوانی او و اینکه 18 سال و سن بسیار کمی داره نگاه نکنید. و آخر میفرماد لیسل اکبر و هو الافضل بل الافضل و هو الاکبر. حالا خود این روایت در بحث اون مدیریت و مسائل سن و نمیدونم چه اینها از بحثای خیلی روایت مهمه دیگه، شایسته سالاری بدون اینکه ملاک سن و اینها باشه. بله این حالا روایت دهم. روایت عرض شود که یازدهم، اینم پیدا شد جماعتی بخون بله خب هر دو سنداشو بخونید چون اینا من ننوشتم. بله
حدثنا عبد الواحد بن محمد بن عبدوان نیسابوری.
بله
الاحتار به نیسابور فی شعبان سنت اثنا و خمسین و ثلاث جهده قال حدثنا ابو الحسن امیوک محمد بن قتیبت نیسابوری قال ابو محمد از فضل بن شازان فضل بن شازان نیسابوری و حدثنا الحاکم ابو محمد جعفر بن نعیه بن شازان.
بله
عن عبدالله حمد بن شازان و قال حمد بن شازان.
خیلی عرض شد که روایت یازده هم اینه، همین است که سندش رو الانیشون خوندن، که من حالا چون از بهار جلد 6 73 صفحه 73 نقل میکنم، آدرس عیون و اینهاش هم شما بفرمایید که دوستان بنویسن.
جلد 2 صفحه 99 اول روایت.
بله عیون جلد 2 صفحه
99 اول.
بله این تو علل و شرایع هم البته آمده در دو تا از این کتب صدوق که علل و عیون باشه آنجا آمده. این روایت مربوط به نماز جمعه است که در علل هم آمده و در علل اون روایاتی که احکام و اسرار نماز عبادات را گفتند و احکام را گفتند محور کتاب علل هست. اون وقت اینم از همونه. در ذیل روایته که حالا سوالات متعددی میشه در اونها، روایتش به قاعدتا با دیگه دو صفحه باشه نه؟
بله.
روایت خب مفصلی از روایت مشهور هم هست دیگه که از امام، از امام رضاست و سوال میشه از علل خیلی از این احکامی که وجود داره. نقل کرده بله، روایت مفصلی است که فضل بن شازان داره و اون وقت یک جملهش اینه فلمه جعلت الخطبه، میگه چرا در جمعه خطبه قرار داد. روایت 11 هم اینه دیگه که فضل بن شازان از امام رضا نقل میکنه و تا میرسه به اینجا که لمه جعلت الخطبه، اون وقت جواب اینه لأن الجمعته یا جمعته مشهد عام، جمعه یک مشهد عمومی و یک مجمع عامیست برای مسلمان ها و خداوند خطبه را قرار داده چون میخواسته است که ان یکون للامام سبب الی موعدتهم، تا امام و حاکم یک راهی و وسیله‌ای برای موعظه اونها داشته باشه. اولا الی موعدتهم و ترغیبهم فی الطاعه، تشویق به اطاعت، و ترهیبهم من المعصیه، ترساندن از گناه، و چهارم و توقیفهم علی ما ارادوا من مصلحت دینهم و دنیاهم. توقیف اینجا معنی آگاهی، اما وقوف معنی آگاهیه، یعنی آگاه کردن اونها بر اونچه که میخواهند از مصالح دین و دنیا. قبل و بعدش هم براتون یالا روایت باز مفصله، تو همین جا تعابیر دیگری هم داره. این روایت 11 همه که باز مربوط به وظایف تربیتی حکومته که ملاحظه کردی. بله حالا ممکنه نسخه های دیگه داشته باشه، چون هم علله هم عیون، خود علل و عیون هم احتمالا یک تفاوت نسخه و نقل اون هم داشته باشن. بله و یخبرون بخونید. بله چند جمله دیگه بله المذرت و بلچه داره و اینکه اخبار را به اونها منتقل بکنه، چون حالا خطبه یک کار کرده خبررسانی و اینها هم داشته دیگه که حالا اینا یه مقدار کمتر شده از اونها. در این حضرت در اینجا وجه و فلسفه خطبه را عرض شود که موعظه و اینها و آگاهی بخشی و اطلاعات جدید دادن به مخاطبین و شرکت کنندگان در جمعه بیان کرده. اینم خب دلیلی است که به عنوان 11 دلیل می شود اینجا بهش اشاره کرد. در این دلیل هم حالا چند نکته است که من عرض میکنم. یکی بحث سندی است که حالا سند رو کامل الان باز دستم نیست، ولی یکی دو تای اینها قابل تصحیح نیست. مثلا اونجایی که میگن عمهی، اون عم اون آقای که اونجا آمده بود اون تصحیح نداره. علی ابن محمد ابن عتیبه هم را شاید تصحیح نداشته باشه. یکی دو تاشون یا حد شاید هم بیشتر قابل تصحیح و توثیق نیستن، گرچه روایت خیلی مفصلی است، تا حدی هم روایت مشهوریه، اما سندش سند تامی نیست. این به لحاظ سند توثیق ندارند، اونو یادم نیست که تضعیف شده باشه، توثیق ندارم. دیگه شهرت را نه دیگه نخیر نه دیگه. بله با قیودی ما قاعده به نسیم شهرت فتوایی جبران میکنه که اون اینجا نیست. البته ما اینا همه اینها چون روایات میدونید در 15 تا ما الان در 20 میخونیم بعد هم چیزای دیگه اینا همه بعد قبول میکنیم، ولی حالا یه نکته ویژه‌ای اگر در این باشه بخوام بگیم اونم بپذیریم اونش یه مقدار مشکله. این به لحاظ سند ولی قابل توثیق به احتمالاً نیست. و اما از دلالت از شاد که نکته‌ای که در این روایته که با بقیه متفاوته، حالا نکات قبلی خیلیاش مشترک بود اونجا میگفتیم، اما یه نکته ویژه‌ای که الان در این روایت هست اینه که عرض شود که داره فلسفه حکم را بیان میکنه، میگه چرا خطبه را قرار داد خداوند در نماز جمعه، فلسفش اینه و این حکمت هست نه علت، حکمت نه علت. اینجور نیست که از شاید که بگیم که حالا اگر یه وقتی یه خطبه‌ای بود که این فایده رو نداشت پس بگیم مجزی نیست. خب نه، اصل علیت است ولی این نمیشه علیت پذیرفت. یعنی بگیم حالا اگر یه خطبه‌ای است که عرض شود که همه اینها را نداره، یعنی شبهه‌ای که الان اینجا وجود داره اینه که این بیشتر، من نگم الان حرف نهایی نمیزنم، میخوام بگم شبهه‌ای که اینجا وجود داره این است که اون چه که در این روایت آمده چه در اینجا چه در فصل‌های دیگرش که حرفش 10 صفحه هست ملاحظه بکنید بسیاریش اینا حکمته نه علت. حکمت که شد معناش اینه که این چیز رو ما دست شما ندادیم بگیم که وظیفه شماست اینا رو پیاده بکنید. میگه نه، خداوند روی این فلسفه حکم رو قرار داده، مثلا غالبا چون اینجور بوده اینو مبنا قرار داده. فرق حکمت و علت اینه که حکمت گرچه دخالت داره در جعل حکمه ولی به دست مکلف نمیدن که خودش کم و زیادش بکنه، به خلاف علت. علت به دست مکلفه. وقتی میگه الخمر و حرامون لعنه و مسکر، معناش اینه که این مسکر موضوع حکمه، دست خودت، هر جای دیدی مسکره بگو حرامه. ولی وقتی میگه که فرماد که مثلا اذان رو اینجوری قرار داد برای فلان موضوع، نماز رو برای فلان موضوع، این داره فلسفه ثبوتی را ذکر میکنه که خیلی وقتا هم غالبیه و تطبیقش دست خود شارعه. شما نمیتونید بگید که حالا من دیدم این حکمت اینجا نیست پس اینجا دیگه مثلا عده نباشه چون اینجا اون حکمت نیست.
در واقع اگه علت منحصر مخصوص این باشه، این حکم باشه، اون موقع میشه علت. اگه
نه نه
منحصر در این نباشه
نه 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 این ملاک نیست. نه نه، ملاک اینه که ما ظهور باید ببینیم چیه، باید ببینیم ظهور چیه. وقتی میگه که لا تشرب الخمر لانه مسکر، این فوری همه میفهمن که این، ولی در اینجا که داره فلسفه احکام رو ذکر میکنه و وجهش رو ذکر میکنه که خیلیش هم اصلا نمیشه دست مکلف داد، این ظهور رو پیدا نمیکنه. یعنی علت منصر و غیر منصر هم اصلا ما نمیفهمیم، مثلا خیلی جا مساله رو دستمون نیست که بفهمیم که علت منصر از غیر منصره. نه، امام فرموده به خاطر این قرار داده، ولی غیر از اونجاست که میگه لا تشرب الخمر لانه مسکر، یعنی مسکریت رو خودت داره میفهمی، یعنی به مکلف عرضه میکنه، میگه که این عدم این به خاطر اینه. ببینید این، اما قبلا هم گفتیم جایی که علیت ذکر بشه اصل علیت هست، جایی که ادات علیت بیاد اصل اینه که علته، ولی اینجا این اصل اینقدر قوی نیست. توجه کردید؟ یعنی مجموعه این چیزها رو که آدم کنار هم قرار بذاره نمیشه اطمینان پیدا کرد که این از اون علتهایی است که داده سپرده به شما، میگه ببینید کجا هست تا بگید چی، کجا نیست تا بگید نی. این میگه که عرض شود که وجه این که خطبه را ما قرار دادیم برای اینه که امام این کارا رو انجام بده، اما حالا دائر مدار اینه، یعنی اگر اینو انجام نمیده نماز درست نیست. این یه خود مواجه با شبهه هست در اینجا، علی رغم این که میگیم چی هست این شبهه هست. جوابی که بخواد به این شبهه داده بشه یکی همینه که اصل علیت، چرا اینجا شما حمله بر حکمت میکنید؟ گفتیم اینجا یه قرائنی داره که نمیتونیم مطمئن به علیت بشیم. این یک جواب و چیزش. اما یک جواب دیگری که در اینجا هست، این مهمه، این است که درسته که برای جمعه داره میگه این حکمت برای جمعه است، ولی وظیفه‌ای که برای امام ذکر میکنه اون فی حد نفسه خودش مستقل ملحوظه. کار به جمعه نداشته باشیم، یعنی معلوم میشه که مفروض این جمله اینه که امام و حاکم یه وظایفی داره، حالا تو جمعه را قرار داده برای اینکه اون وظایفش رو به اینجا عمل بکنه. یعنی ظاهر این اینه که اون وظایف حاکم و امام اون مفروضه و قطعیست. حالا میگه چرا نماز جمعه را درش خطبه قرار دادیم؟ برای اینکه یک منبری بشود برای اینکه اون وظایفش در اینجا عمل بکنه. ولی اینکه بگیم اون وظایفش منحصر در این طریقه، این نمیشه. ظاهرش اینه که اون وظایف وظایف اساسی است که بر دوش حاکمه. بله، یعنی اصلا اون وظیفه رو باید انجام بده. این که میگه فعراد ان یکون للامام، میگه میخواد یک راهی رو در اختیارش قرار بده که بتواند اون کارا رو بکنه. ولی اینکه این اونا این مفروضش این است که اون وظایف رو داره و حالا در اینجا سر نماز جمعه، خطبه نماز جمعه اینه که بتواند وسیله‌ای بشه برای انجام اون وظایف. ولی اینکه اون وظایف حصل در این میشه، این شاید نباشه. اینم یک اصلا کار به این نداره. نه 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 نه، اصلا کار به جمعه نداره دیگه. میگیم یه وظایفی داره، میگه حالا ما این فرصت براش فراهم کردیم وظایفش عمل بکنه. ولی حالا غیر از این، اصلا این جمعه رو بذارید کنار، بازم اون وظایف بر دوشش هست. بله بله، اینجا چی میشه؟ اینم از این چه هست؟ اینم بیان دیگه است که این بیانم اگر خود ما باشیم و تنها این روایت، اینم تام نیست. برای اینکه شاید میخواد بگه اون موعظه و ترغیب و اونا وظیفه اوست، ولی در همینجا خیلی به لحاظ فنی و فقهی ما نمیتونیم همچه قرص بایستیم اینجا بگیم که نه، این داره وظیفه عام رو میگوید با یه دلالت التزامی یا اقتضایی و اینجا به عنوان یک روشی برای اون داره ذکر میکنه. نه، شاید اصلا کل وظیفه حاکم و امام در همینه که بیاد تو خطبه بگه و بره، و اما اینکه وظیفه کلی داره ولو از طرق دیگه، این نمیتونیم بگیم. توجه کردید که یعنی وظیفه تربیتی داره به قطع نظر از رسانه جمعه و خطبه، این خیلی واضح نیست. بنابراین به عبارت دیگه، حالا جمع بکنم کل عرضم را، تمسک به این دلیل برای بحث وظایف تربیتی متوقف بر یکی از این دو بیانه، جنبندی و به عبارت اخراش اینه. یک، این که بگیم اینجا علیته، توجه کردید که این گفتیم این اولین مشکوکه، یعنی ما نمیتونیم مطمئن باشیم اینجا علیته، ظاهرش حکمت. این یک. دوم، این که بگیم که این مورد خطبه و جمعه به عنوان مورد داره بهش اشاره میشه، و الا اون زیلش که میگه سببون الی موعظه و ترغیبهم، ظاهر دلیل اینه که یعنی موعظه و ترغیب و ترهیب و توقیف و هدایت کردن اونها وظایف اساسی کلی است که یک نمود اون در اینجاست. اینم باز یه نوع برداشته، ولی اینم تمام نیست. یه جنبه فقهی که ما بتونیم مطمئن به این قاعده بشیم، اینم محل تردیده. بنابراین این روایت برخلاف روایت‌های قبلی که غالبا دلالت‌هاش خوب بود، یکی دو تا روایت دلالتش مشکل داشت، این هم از اون روایت میشه که دلالتش مشکل داره، سندش هم که بی مشکل نبود. علاوه حالا دیگه جزئیات بعدیش هم دیگه حالا لازم نیست بگیم. از این دلالتش اگر این مشکل حل میشد، اون موعظه و ترغیب و توقیف و اینها، خب یک دامنه خوب و عام می‌داشت، ولی اونها مشکل داره دیگه. همون حکمت میشه، علت ناقصه دقیقا همون حکمته. بله بله، عرض کردم دیگه، اصلا این رو ببینه کسی این سیاق متعین میشه. خب این 11، 12 همی دیگه اینم چیزی نیست. 12 هم روایتی است که سیره امیرالمومنین رو نقل میکنه. این روایت در کتاب علم و حکمت دارالحدیث هست، صفحه 309 که از عدت و دایی و ارشاد نقل شده. با اون اینه که نقل میکنن که امیرالمومنین اینجا بود، لما کان یفرغ من الجهاد، وقتی که از جهاد فارغ میشد و مستقر بود دیگه، در حالت جهاد نبود، یتفرغ لیعلم الناس لتعلیم الناس ظاهرن و القضا بینهم، متفرغ میشد. حالا وقتی که در جنگ و جبهه و اینها بودن خب داستان فرق میکرد، اما وقتی که در شهر بودند و متفرغ بودند و فراغت داشتن، خودشونو قرار میدادن برای تعلیم مردم و قضاوت بین مردم. فاذا یفرغ من ذلک، وقتی که از این امر فارغ میشدند، وقتی یه بخشی از وقتشون هم اشتغل فی حائط لو یعمل، یه باغچه‌ای داشتن که در اونجا با دست خودشون کار میکردن، و در حالی که کارم میکردن، مع ذلک ذاکر لله جل جلاله، در این حال ذکرم میگفتن. اینم روایت دیگری است که در العلم و الحکمه صفحه 390 از عدت و دایی و ارشاد نقل کرده. این روایت هم سند نداره، مرسله است. از نظر سند مرسله است، از نظر دلالت هم این روایت بیشتر به حوزه تعلیم ارتباط داره. یتفرغ لتعلیم الناس و القضاء بینهم، ولی زا جنبه تعلیم داره. اینم یک چی، مگر اینکه کسی بگوید که این تعبیر تعلیم و اینها در اینجا اهم از کار علم آموزی و هدایت به عنوان تنبیه و هدایت و اینهاست، که این جمله الان جدیده که دارم میگم، اینو تا حالا نگفتم. گاهی ما اینو بعید نمیدونیم که در بعضی جاها مثل اینجا تعلیم در این معنایی اهم از این باشه که علم را ابتداعا میخواد به کسی بده، حتی اونجایی که میخواد او رو متوجه بکنه، از غفلت بیاره بیرون، یا موعظه بکنه، تذکر بده. اونها هم در یک معنای عامی تعلیم بعید نیست به کار رفته باشه که شامل فعالیت‌های یادآوری و تذکر و چون هم باشه. این احتمال هست، این احتمال قبلا نمیدادیم، کمتر به توجهی نداشتیم، بعید نیست که اگر این باشه اون وقت با بحث ما هم ربط پیدا میکنه. این الان یک احتماله که من تازه به ذهنم رسیده، باید شواهد پیدا بکنیم، ولی حدس من اینه که یه جاهای تعلیم به معنای تنبیه و هدایت و چونها میاد، یعنی نوعی تجدید علم و توجه به این که شما این علم رو دارید به مقتضیاتش عمل بکنید، شاید شامل اونها هم بشه. نه اون که درسته، اون که تعلیم داده، ما اینجا میخوایم بخشای غیر تعلیمی رو ببینیم، کار به اصطلاح نداریم. میخوایم تو این بحث ما بحث تعلیم رو گفتیم، بله همه اونا تربیت هم میدونم، ولی آخه این فایده نداره، اون که بحث کردیم تموم شد رفته. ما میخوایم بگیم که غیر از تعلیم معنای خاص تو حوزه‌های دیگه وظیفه داره یا نداره. غیر از اون میخوایم، این اگه ظاهرش بگیریم میگه نداره تعلیم الناس، نه نمیگیره. ولی اگر احتمال بدیم که تعلیم یک حیطه معنایی وسیع تر داره، اون وقت علاوه بر این بخش اونام رو میگیره. این هم از این مسئله. و نکته دیگر هم که در این روایت هست اینه که این البته این روایتی است که سیره را بیان میکنه، وظیفه را ذکر نمیکنه به عنوان قولی، میگه امیرالمومنین اینجوری بود. سیره دیگه حالا حد اکثرش اینه که دلالت بر رجحان میکنه، اما دلالت بر وجوب بکنه نه، این نیست. به خصوص که حالا بعدش هم داره و هو ذاکرون لله عز و جل، اینو که معلومه دیگه واجب نیست که حالا کسی حاکم شد همزمان با این کار ذکرم بگه، اینو معلومه که رجحانیه، یعنی حداقل ازش بیش از رجحان نمیشه استفاده کرد و استحباب یا رجحان معنای عام، اما وجوب از سیره نمیشود استفاده کرد مگر با یه قرائن بسیار دشواری. بر اساس اون بحث اصولی که چند بار عرض کردیم که سیره و رفتار معصوم اولا و به ذات مفید جوازه، اینکه کار میشود انجام داد، که اهم از وجوب و استحباب و اباحه است، و در ترک هم اهم از کراهت و حرمت و اباحه است. سیره، سیره عملی فعل لا یفید و اکثر من الجواز بالمعنى العام من الوجوب و الاستحباب و الاباحه. و سیره نفع عمل ترک، ترک یک عمل هم از معصوم لا یفید و اکثر من الجواز بالمعنى العام که شامل حرمت و کراهت و اباحه میشه. حمل سیره بر خصوص استحباب یا کراهت قرینه میخواد که این هست اینجا. حمل اینها بر وجوب در سیره عملی یا حرمت در ترک اون معونه زائده ای میخواد که اون خیلی دشواره، اگرچه اونم گاهی میشه ولی کمه قریب. اینجا بیش از استحباب نمیشه از این استفاده کرد. پس این هم از این. بنابراین اینجا سه تا اشکال اساسی در این بود: یکی سنده، یکی اینه که این اختصاص به تعلیم داره نه حوزه های دیگر تربیت، سوم هم این که مفید رجحان است نه وجوب، حد اکثر رجحان را میرسونه. این سه تا اشکال در این روایت. مطمئن اشکال دومش رو گفتیم شاید بشه بگیم تعلیم یک معنای وسیع تر از تعلیم مقابل تربیت داره، معنای عامی داره که حوزه های تربیتی هم رو بگیره، یعنی اون جایی که یه نوع موعظه میکنه، توجه میده، آگاهی میده، اینام رو شاید بگیره، که اگه بگیره اون وقت اشکال دوم رفع میشه، ولی اون اشکال اول و سوم باز بر جای خودش ثابت و باقی است. بله، بله، چیزهای متفرق دیگری هم که حالا اون هفته آدرسم دادیم هست که چیزهای حالا خیلی مهم نیست. این 12 حدیث بود که ملاحظه کردید و چند بحث دیگر هم هست که انشالله دیگه بعد از تعطیلات، یه فردا نیست دیگه. صلی الله علیه و سلم.